گرگانی که انشاءالله ساعت 12:30 بازپخش این قسمت از مستند پنجره از همین شبکه تقدیمتون خواهد شد. عزیزان، هر چقدر که به 40 شهادت سیدالشهدا نزدیک میشیم، مرغ دل برای پیاده روی 40 بیشتر پر میکشه. اما چه کنیم که امسال این توفیق از ما گرفته شد که بتونیم از نزدیک زیارت کننده حرم با صفا و نورانی امام حسین علیه السلام باشیم. اما به فرموده رهبر عزیزمون، از منازل زیارت 40 و زیارت‌های وارده برای این مناسبت رو زمزمه خواهیم کرد. به ساعت 9 بامداد رسیدیم. دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های این نوبت رادیو معارف برنامه محرمانه رو بشنوید که به مشکلات زائران 40 در کربلا مروری کرده.
اولین دور مذاکرات ما بعد از فروپاشی حکومت صدام
و ظرفیتمون هم رو هفته 3000 تا بود.
ما شاید بیشتری مشکلی که برای ما بیشتر ناراحت کننده بود داستان گم شدن افراد بود.
محرمانه، ناگفته هایی از سفر زیارتی 40.
دلم میخواست که بیام حرم پیاده، دعوت نکردی من رو، غم تو دلم زیاده، خیلی دلم میخواسته.
به نام خدا. سلام. امسال که به دلیل همگیری کرونا توفیق تشرف به زیارت عتبات عالیات عراق رو نداریم، با آقای میر مسعود حسینیان، سرکنسول سابق کشورمون در کربلا، تجربه های 55 ماه حضور ایشون در این سمت رو مرور میکنیم و البته به طور مشخص تجربه های سفر زیارتی 40 رو.
خود نمایندگی ما که معمولا حالا با کم و زیاد با محلیه و بچه عراقی بود، مثلا 20 نفر خودمانی ها بودیم، معمولا هر ساله یه تعداد از تهران با ما کمک میکنیم بیفرستدن. بالاخره خود به زاخایی بود 7-8 نفر 10 نفر، بالاخره بعد از ارگانه زیرتی لازمه مثل بچه نیروی انتظامی خیلی با ما کمک کردن، بچه های موکب امام رضا حاج حسین آقای یکتا خیلی به ما کمک کردن. چون ما در سال گذشته مشکل داشتیم که آقای حسینیانی گم میشد پیداش میکردیم. حالا تمام مقدمات رو فراهم بکنی، برگه عبور براش صادر بکنی، خود لباس نداره بهش بدی، پول توجیبش بذاری فلان، حالا چیکارش کنم؟ با تازه ما ماشین میگرفتم میفرستادم لمه. خدا پدرشون بمرد، این مجموعه موکب امام رضا آقای حاج حسین از این به بعدش به عهده گرفتن. یه مجموعه ما در کنار نمایندگی اخیرشون قرار دادیم، چادر زدن و مدرسه‌ای بود از این طرفا که ما بعد کار اداری طرف انجام میشد تحویل این تیم آقای موکبه مرزه میدیدیم. اونا بستگی با ماشینی داشته باشن، یا نصف روز نگهش میشن، نهاری بهش میدن، به استراحتی میکردن فلان. اونا از کربلا تا مرز و اون دوستان به عهده گرفتن، هزینه بسیار سنگینی هم داشت. خودم شاید اولین نفر وارد اون مقرمون میشد و آخرین نفر میرفتن بیرون. معمولا ما در طول زمان عادی خب از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر ایام 40 ما میذاشتیم، از 6 صبح تا 12 شب کار به همه بچه‌ها بودن، یعنی ما تا 6 بعد از ظهر هفته بعد از همه بودن، تازه از 6 بعد از ظهر شیفت بندی میکردیم دوستان خب خسته نشن تا 12، که معمولا خود من تو همه شیفتا بودم دیگه. من از صبح که میامدم شوخی میکردم، دخترم آماده بود اونجا، میگفت بابا منم میام تو موکب تو رو ببینم. من خونه نمیرم، جدی میگم، خیلی از بچه‌ها خونه نمیرفتن، نمیرسیدیم که بریم تو این قضا. هر روز به خود کربلا باز فرق میکنه، بس جای تو مسیرن، ما تای کوچه بودیم به عبارت که مشکلی که پیارسا در زمین عرض بیش اومد من فوشش خوردم. یعنی یک دوستایی که شما رو معرفی کرده به اینجا توی جلسه، حالا شوخی جدی به من گفتش که آقای حسینیان سمبل دغدغه 40. گفتم شیخونا بله، ولی میدونی فرق من با شما چیه؟ شما هم دغدغه من هستید، ولی شما دغدغه ظاهری دارید در ایران تازه میخواد راه بیفته، سر حال امکانات همه چی هست فلان. من دغدغه ظاهری دارم که بعد از ظهر 40 خسته است، جا نداره، مشکل داره، وسیله نداره. سال گذشته یه دفعه بعد از ظهر 40 ملت به قول ما چیز زد تو جاده که بیاد دیگه، زوار هیچ نیست تو جاده، نه که هیچ نیست، خب پر شده. بگی چقدر جا داره؟ شما بین کربلا تا مرز به طور متوسط 4 ساعت 5 ساعت جاه در یه اتوبوس بخواد بره، تو اون زمان میشه اون فاصله میشه 12 ساعت تو خاطر ترافیک سنگینی که داره. رفتن تو جاده برگشتن، زمینی که ظاهری که وارد میشه اونجا اصلا نمیدونه ستاد بازسازی کجاست، نمیدونم دفتر بعث مقام از رهبری گاز صاف کنسولگری بلدن. تمام این موارد رو من باید پاسخ می بودم.
حسین عشق کرملا دارم، حسین عشق کرملا دارم، شوق دیدار نینوا دارم، ای شود خاک کرملا کویم، ای شود خاک کرملا کویم، کعبه عشاق قبله رویم.
دیروز در برنامه محرمانه بخش اول صحبت‌های آقای حسینیان رو شنیدیم. نکته پایانی که ایشون بیان کرد توجیه نشدن زائران ایرانی در موقع عزیمت به عراق بود که سبب می‌شد مشکلاتی ایجاد بشه.
ما برای تو سخنرانی گفتم، تو مصاحبه گفتم که آقا با تعجب که شرط این گونه هست، پس شما بچه کوچیک نیار، پدر بزرگ نیار، مادر بزرگ نیار، کسی که قلبش ناراحته نیاره، اینو خب نیارید. حالا که هیچ کس گوش نکرد الحمدلله، گفتیم حالا میخواید بیارید، حالا شما به هر دلیل لازم پدر بزرگ تو بیارید. لاغیت گردنویز مثل حالا من چون خودم مشکل قندی داشتم، گردنویز گردنم هست که شما تلفن روش داره، اسم روش داره، که گردنویز همین که حج زیارت درست میکنه، گردنش آویزون کن ببین آقای حسینیان از تهران اعزام شده مثلا در اینجا در کربلا آقای رکنی همراهش هست به این شماره تا کک پی گم شد من براش بتونم پیدا بکنم. شما میدید کسی گم میشود که مشکل دارد، شما جوان که مشکل نداری، یا پیرزن یا پیرمرد یا بچه است یا سواد نداره یا زبان بلد نیست یا میترسه یا آلزایمر بیماری دارن، متاسفانه ما مشکل اساسی داشت. خب هیچ کس به این حرف ما گوش نکرد. بنده در نمایندگی حالا عادت سراغ من خدا وکیل بابا نمونه عرض میکنم، یه خانم اومده سراغ من میگه حاج آقا من شوهرم گم شده، چند سالشه؟ 80 سالشه. بعد میگم که حاج خانم شما مثلا کجا گمش کردی؟ تو را داشتیم میومدیم گفتیم مثلا میریم کنار حرم همدیگر پیدا میکن. بعد میگم خب گردن آویز چیزی هیچ نداره. بعد من میگه حاج آقا یه نفر بده من برم در حرم داد بزنم مثلا مشت هستن. بعد گفتم میگم که نمیشه. بعد میگه که درستم حاج آقا لالم هستا. میگم حاج خانم شما پیرمرد 80 ساله، این شخصا من از این تجربیاتم بنویسم خیلی از این موارد دارم، میگم شما فرد 80 ساله لال پیرمرد ما هیچ چیز گردنش ننداختی که مثلا از این موارد ما خیلی داشتیم. شاید اگر این کاری که ما به ظاهر میگیم انجام بده 70% کار انجام میشه. من میگم آی ظاهر من خودم این کاری کردم، جهمر خودم انجام دادم. صفحه آخر پاسپورت شما تلفن بنویس، این دیگه کار خاصی دارد. پشت موبایلت کار موبایل خیلی بسیار شیک نمواد، من چیکارش کنم؟ شهرن موندم توش با چیکار بکنم؟ خب بنویس روش کیف پول ده همراهته. خب این همه ماشاءالله پول و کارت و مات و فلان توشه، اصلا چرا میاری؟ باز جالب بود که آمده کارت سربازیش گم شده، معافیتش گم شده. میگه خب برای چی آوردی اینا رو؟ بارها اعلام که فقط مثلا چیز پوشن از گذرنامه میخوای اون چیزا تو پاسپورتش عکسش داشته باشه، حالا تکنولوژی عکسش داشته باشه، برای چی بردون میاری؟ بارا نمیشه خانم ما طلا مالا با خودتون نیارید. چرا طلا میارید؟ حالا استار داری بی بزن پیرزن بعد با همراه باشه سرمایه، چرا نشون میدی؟
اگه به زیارت اربعین رفته باشید میدونید که این مردمن که با تمام هستی و دار و ندارشون برای پذیرایی از زائرای امام حسین به میدون میان و نقش دولت عراق در این وسط در حد برطرف کردن نیازمندی های اولیه موکب هاست.
دولت عراق کمک های اساسی رو میکند، امنیت رو نمیدونم گاز و برق و ولی مسئولیتی نداره که شما امشب جا داری یا نداری، فلذا اونها متوقع نیستن. برای ما برعکس شده، ما توقعی چنین در ظاهر ایجاد کردیم که من الحدود الی الحدود بنده حسینیان با جواب بدم. ظاهر ما رو دارید متوقع شده. صراحتا میگید به من میگه تو چیکاری؟ گفتم من چیکار باید بکنم؟ شما بالاخره پاس شدی اومدی، ظاهری من داشتم که اومده کربلا با 20000 تومان. میگم حاج خانم شما تو قم میخوای بری به چه از این درمیت؟ به چه جی بچه مبنایی؟ تا آنچنان تو ذهن ظاهر ما شده است همه چی رایگانه و من وظیفه دارم که این کارو براش بکنم. بله اسکان و تغذیه 3 روز، بله اینو من قبول دارم، اسکانتون و تغذیهتون برای 3 روز، چون ارمنی در اونجا بیشتر از این نیست. کی گفته من الحدود الی الحدود مجانی؟ اون 3 روز مجانی بله، ولی شما میخواد نجف ولی کربلا از کربلا میخواد سامر راست سامر میخواد، خب بعد خودت به هزینه بکنی دیگه. من پاس با آقای جلال خالدی بهش گفتم، گفتم آقای خالدی شما رفتید لب مرز همین حرفو زدین که امسال با توجه به اینکه مشکلات وجود داره عشایر عراقی اومدن ماشین آوردن، با این نفر مصاحبه کرد، من دیدم آقای رکنی گفت بله با ماشین ما مجانی بود. بهش میگم آقای خالدی اینو فقط پخش میکنی، چند تا ماشین تونستن بیارن عشایر بکشن خودشونو، 1000 تا ماشین، میگه چقدر ماشین؟ اصلا آیا جاده ها امکانشو داره؟ پارسا یکی از صحبت همین بود که به جای 1000 تا اتوبوس 2000 تا اتوبوس بریم، اصلا امکان تو جاده میشه برد؟ بهش میگم تو اینو پخش میکنی برای 3 میلیون زائر ایرانی که دیدی ماشین مجانی است. بهش میگم حد اکثر 1000 تا ماشین میتونن بیاد، 1040 نفر وسطش هم بشن دون 1050 نفر میشه 50000 نفر 100000 نفر، بقیه زوار چرا ایجاد توقع میکنیم؟ مشکل ما این است که این مثبتات رو میگیم که باید هم بگیم، بگیم که این مشکلات هم وجود داره. سال گذشته مشکل مالی به وجود اومد در زمینه که پول ما اومده پایین، نرخش اومده پایین. خب سال قبلش طرف اومده بین نجف تا کربلا مثلا شده 100000 تومان، مثلا بین مرز تا کربلا پارسال اومد آقای حسینیان چقدر عراقیات، میگم چی شده؟ مثلا از من 500 تومان گرفتن. دیدیم ارزش همونه، دینار همون، حال دینار پول من اومده پایین. ظاهری که میره برای مکه برای حاجی، وضع مالیش خوبه، ظاهر امام حسین ظاهر خاصیه، خیلیاشون مستضعف بار اول اومدن، خودم با عشق بین خدمت میکردم، یه دعایی که پیرزن واسه من کفایت میکرد، یه گمشدی رو پیدا میکردیم با هم دیگه میرسوندیم، مشکلی داشتن حل میکردیم. خدا را شکر اینو میخوام عرض بکنم، حتی من یادم اونجا پیرزنه بود خیلی مچاله، گفتم حاج خانم حالا میخوام بگم ظاهر امام حسین اینه، اینو باید خدمتش کنم. گفت داشتیم تو مزرعه کار میکردیم، گفت آقا راه کربلا باز شده، با تراکتور اومدیم لب جاده با مینوس اومدیم. خب میگه ظاهر امام حسین اینجوری داره میاد.
هر کس ز گوشه ای آمده اما شبیه یک دیگری، دور از نژاد و رنگ و زبان، گویا همه ز یک مادری، با هر زبان با هر نژاد ما عاشقان حیدری،
در این چند سال که در ایام اربعین موکب‌های ایرانی هم توی مسیر نجف به کربلا برپا شدن، روابط خوبی بین موکب‌دارای ایرانی با عراقی‌ها به وجود اومد. روابطی که امسال هم با وجود اعزام نشدن ایرانی‌ها به عراق میتونه ادامه پیدا کنه.
از قم تشمیم بید مثلا جبه سوهان میری، این نه به معنیست که حسینیان من صاحب خونم به عراقه، من عرض میکردم که ما چیزی که در طول اربعین هر چند که ما داریم میاریم اونجا همون جبه شیرینی هست داریم میاریم، وگرنه شما میزبند اینه باید جا بیفته برای ما و برای اونها، برای اونها تقریبا هست ولی برای ما هنوز متاسفانه گاهی اوقات جا نمیفته. فکر میکنید که ما چون ما خودمون داریم وسایل میبریم، ما میزبانیم. خب مثلا شما در اینجا تو قم خودتون کنار خونه شما 4-5 بقالی کوچیک بود از قدیم، حالا شما میری فروشگاه بزرگ میزنید چی میشه؟ تمام اون از بین میرن دیگه. در عراق قرار نیست این گونه بشه. آقا فهمیده که اونا رو تقویت بکنی، وقتی من میام یه موکب میزنم 5000 متر همه چی توش دارم، یعنی خیلی از موکب از بین میره. فلذا خیلی از دوستان اومدن این کارو نکردن، اومدن موکب عراقی رو تقویت کردن، زمین اون داده، من دیدم چند تاشو رفتم دیدم زمین عراقی داده، دستگاه ماشین مثلا نونپزی رو طرف ایرانی برده، آرد از جای دیگه گرفتن، یک چیز مشترکی دارن کار اون باید انجام بشه. یکی از مواکب میگه حالا عراقی به من زنگ میزنه، گفت سال اول یه ذره موضع داشت بغل دست ما اومدی چیکار کنی فلان، انقدر ما با هم تعامل خوب کردیم، زمین حاج آقا نمیای موکب مثلا برگزار بکنیم؟ یا مثلا ما کاری که پارسال هم کردیم، خب به حساب شروع کرد مواکب عراقی تشکر میکردن، هدیه بهشون میدادن، این پیشنهادی که من دادم عملی شد، گفتم موکب مثلا قم اینجاست، اطراف خونهایی که بالاخره در طول ازیتشون کردن، بالاخره اینو کادو دادن از مشهد بسته‌بندی آوردن، خیلی از خیلی چیز کرده که حالا امسال من گفتم اگر آقایون حالا که نمیتونیم بریم این مواکب مجازی رو برقرار بکنید، که حالا میگم متاسفانه هنوز که صرف مرگوش نکرد. یکی از کاری که امسال میشه کرد، شما که موکب قمی که پارسال مثلا تو محله توایرج کربلا بودی با 4 تا همسایه آشنا شده بودیم، بالاخره تبادلات کرده بودیم، اون تبادلات رو ادامه بدید.
انتم الشرفا انتم الکرما انتم الشرفا انتم الکرما خدمت للحسین تبذلون العطا خدمة للحسين عطاء يا حسين يا حسين يا ضياء كل عين يا حسين.
آقای حسینیان سرکنسول سابق کشورمون در کربلا یه پیشنهاد دیگه هم داره. موکب دارایی که امسال نمیتونن به عراق برن، در شهرهای خودمون که مردم نیاز به خدمت رسانی دارن موکب برپا کنن.
بید مواکبتون رو در مثل مواکب جهاد سازندگی پارسال خود برنامه‌اش مرحوم قاسم داستان زیر زیر سری که پیشم فرستادن اونجا، که خدا روش اون پیشنهاد من بود که ما گفتیم آقا مواکب اینجا استفاده بشه، ببینید بید مواکب جهاد سازندگیش بکنید. الان حداقل موکب 100 میلیون دلار تومان هزینه برمی‌داره موکب بر. اگه حساب پولشو داری نیروشو بردارید پاشید به سیستان بلوچستان، پاشید حتی دوستای خودتون، شما قم نمیخواد به سیستان بلوچستان، اطراف قم انقدر مشکلات هست، امسال بگیم آقا هزینه های اربعین امسال همون 100,000 تومانه رو ما در داخل احیا داریم میکنیم. خب این مثلا میشه بعد امسال این کارو کرد. مکار اساسی دیگه که باید روش صحبت بشه که ما نکردیم، متأسفانه مش زربدن بهش خودیم توی حوادث اخیر در عراق، کار با مردم به معنای جامعه شارع و جوانان عراقی هست. ما خیلی کار کردیم اونجا، با عتبه کار کردیم، با هشت کار کردیم، ولی با جوان تو دانشگاه کار نکردیم، فاز مجازیش کار نکردیم. الان در عراق از رئیس جمهور تا مسئول شهرداری فیسبوک دارن همشون، ولی ما تو فاز مجاز اون گود باید شاید کار نکردیم تو جوانان. حالا شما ببین الان نمونهش، الان 7 میلیون تبادل زائر داریم. هنوز زائر ما خیلی شناخت از عراق نداره، خیلی عراقی شناخت از ایران نداره، فقط صاف حرم برمیگرده تازه مرتبش بشه، منظمش بشه. خب از تاریخ عراق رو میدونه، سابقه عراق رو میدونه. ما چقدر گفتیم آقای تو این جوانان ایرانی که میان چیزا دانشجو، شما عتبه دانشجویی داریم، خب چهار تا دانشجو عربی بلدن، زبان بلدن، بدید به من نوعی ببرید نماینده. بارها من عرض کردم من ببرشون تو دانشگاه کربلا، چهار تا دانشگاه با هم یه صحبت بکنن. الغه دانشجویی ما هنوز ایجاد نکردیم. الغه که بهش فقط بین ظاهر است و چیز، حالا اون هتلی که مثلا داره ظاهر با بین هتل و حرم جای دیگه که نمیره که، یا بعد مهر میخره میاد دیگه. اون این رو مثلا امسال نشده است که امسال داستان حوادثی در کربلا اتفاق افتاد و در نجف اتفاق افتاد و نکرم کنسولگر اماراتیش زدن، اون جوانانی بودن که ما احساس کردیم که نیاز نداریم باشون ارتباط برقرار کنیم. طرف مقابل عربستان و آمریکا باش ارتباط برقرار کرد، فضای فکری براش درست کرد. در طول 5 سال حداقل 500 نفر جوان عراقی رو بردن آمریکا، یه هفته 10 روز گردش اردو، به دلایل اینجوری سرش 1 ماه 40 روز کالیفرنیا فلان، اون شد چیز شد نمک، خود به قول ما دیگه نمکی نمیشکنه دیگه. ولی ما یه نوعی اون کاری که باید نمیگم نکه باز رگه که حسینیان چقدر چیز سیاهی میبینه. من با آقایون گفتم جدی، با آقایون گفتم من مسئول دیدن سیاهی ام. من میدونم ارمنی بسیار جایگاه وسیعی داره، 2 میلیون ظاهر میاد 1.5 میلیون درست از سالو الحمدلله با سلام و سلامت برمیگردن. من نگران اون 500 تایی هم که مشکل دارن، این از من ایراد نگیری که چرا قور میزنی، یکی باید بالاخره وسط قورا رو منتقل بکنه. حالا میخوام میگم خیلی کار کردیم، ولی با این جوان عراقی در دانشگاه کوفه، در دانشگاه نمیدونم کربلا، اونجوری باید شاید تعاملی نداشتیم که باش مثلا اون با من بیا تعامل بکنه. اینو باید الان میشه فضای خوبی. الان بالای 12,000 تا NGO در عراق وجود داره، سازمان مردم نهاد. خودشون میگن 99% سر در آخر آمریکا و عربستان دارن، چون دولت بهش پول نمیده که، فقط یه درست کرده، دولت فقط امتیاز بهش داده، پول میخواد کار میخواد بکنه، فلذا اونا بهش امکانات میدن، اونا دارن باشه چی میگن محتوا بهشون میدن، فرض باید با اونها کار کرد. میخوام بگم فضای مجازی در سطح الان که الان نمیتونیم بریم اونجا، ما به دوستان عرض کردم بله ما دو بعد در ارمنی داریم، یه بعد فیزیکیشه بله باید بریم اونجا، حضور لازمه، آمریکا ببین که اینم آدم اومده، بعد سیاسی فیزیکی داره قبول، ولی خیلی از ابعادش ضرورتی به حضور فیزیکی نداره. کار فرهنگی میخوای بکنی، سمینار میخوای بذاری، کار واسه خانوما میخوای بکنی، کار بچه اینا رو باید کارش انجام بدیم. الان صدا و سیمای ما باید مثلا مفصل روش کار بکنه.
از همراهیتون با برنامه امروز محرمانه سپاسگزارم. فردا باز هم با خاطرات و تجربیات آقای حسینیان، سرکنسول سابق کشورمون در کربلا، همراه خواهیم شد. تا فردا، خدا نگهدار. اللهم ارزقنی، اللهم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الهروب.
انشاءالله که توفیق زیارت سید الشهدا علیه السلام در کربلا نصیب همه شما شنونده های خوب رادیو معارف قرار بگیره. خب عزیزان، برنامه محرمانه تقدیمتون شد که در این برنامه آقای میر مسعود حسینیان، سرکنسول سابق ایران در کربلا، نکاتی رو در مورد مشکلاتی که زائران 40 در کربلا با اون مواجه بودن مطرح کرد. انشاءالله که این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. انشاءالله تو لحظات دیگه برنامه پارسایان تقدیمتون میشه و در کلام حجت الاسلام میر سید با سیره و اخلاق علما و بزرگان بیشتر آشنا میشیم. از ساعت 9:30 هم علاقمندان برنامه زنده سلام زندگی میتونن 90 دقیقه این برنامه رو بشنوند. ساعت 11 که برسه در خدمت همکاران خوبم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی هستیم و به مدت 15 دقیقه در جریان آخرین خبرهای معارفی کشورمون قرار میگیریم. ساعت 11:15 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم و از ساعت 11:35 هم با برنامه از آنگاهی ظهر رادیو معارف، برنامه تا آسمان، به استقبال لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 11:56 خواهیم رفت. برنامه‌های دیگه‌ای هم داریم که انشالله در یک فرصت دیگه خدمتتون اعلام خواهم کرد. لطفاً برنامه پارسایان رو بشنوید، آشنایی با سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر کسی برای خود تشخصی قائل نباشد، خدای سبحان او را بالا میبرد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، یکی از ویژگی های برجسته ایشان این بود که ایشان نسبت به اهل بیت علیهم السلام تعصب خاصی به خرج میدادند، یعنی احترام ویژه‌ای قائل بودن و خیلی بر این امر مواظبت داشتن، هم خودشون رعایت میکردن هم نمیگذاشتن که دیگران نسبت به ساحت مقدس اهل بیت کوچکترین اهانتی و یا احیانا جسارتی بکنن، و حالا دانسته یا ندانسته. شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه درباره آیت الله العظمای بروجردی اینطور میگن که دقت بفرمایید، نکته ظریفی است. یک وقتی شهید مطهری میگد یک وقتی عده‌ای از مردم برای دیدار با آقای بروجردی خدمت آقا رسیدن، از وسط جمعیت یک کسی گفت که برای سلامتی آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و آیت الله بروجردی صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی این جمله را آیت الله بروجردی میشنود، آقای بروجردی با عصبانیت فریاد زد، گفت این آقا را از این مجلس بیرون کنید، چرا اسم مرا در کنار اسم امام زمان علیه السلام آورده است؟ دقت کنید، از این بیان می توان به این نکته پرداخت که لازم است علاقمندان به بزرگان دین این گونه مسائل را رعایت کنند، چرا که علمای بزرگ هر مقدار دارای عظمت و رفعت مقام باشند، خود را ریزخار کرامت حضرت بقیت الله می دونن. و شما قطعا بدانید که هیچ کدام از اکابر و علمای بزرگ ما از این که نامانها را در ردیف حضرت بقیت الله بیاورن خوشنود نمی شوند و راضی هم به این امر نیستن، و اگر احیانا سکوت میکنن و اعتراض نمیکنن، از این جهت است که مبادا افرادی که ندانسته چنین مسائلی رو مطرح میکنن رنجیده خاطر بشن، آزرده خاطر بشن، برای رعایت حال اونها چیزی نمیگن. آیت الله العظمای بروجردی شخصیت گسترده ای داره، یعنی ابعاد شخصیت آیت الله بروجردی بسیار وسیع و گسترده است. اما اون چه که در زندگی آیه بروجردی جلب نظر میکنه، تعصب دینی و مذهبی ایشان نسبت به ائمه اطهار علیهم السلام است. نقل میکنن که شاه عربستان اون روز در زمان آیت الله بروجردی به ایران میاد، حالا به دعوت دولت مردان میاد به ایران و هدایایی هم برای آیت الله بروجردی میفرستن. ایشان به جز قرآنهایی که فرستاده بودن و مقداری از پرده کعبه را بقیه را رد میکنن. ببینید یه مقداری از پرده کعبه را نگه میداره و قرآنها را هم نگه میداره، رد نمیکنه، پس نمیده، ولی بقیه چیزهای دیگه را حالا گفتن شمشیر بوده است و چه بوده است رد میکنه. وقتی که این هدایا را خدمت آقای بروجردی میارن، از ایشون میخوان که اجازه بدن تا شاه سعودی به قم بیان و با آقای بروجردی دیدار و ملاقات داشته باشن. آقای بروجردی با قاطعیت هرچه تمامتر این ملاقات را رد میکنه و اجازه نمیده. بعد اینطور میفرماین، وقتی ازش سوال میکنن چرا، میفرماین که دقت کنید، اگر این شخص به قم بیاید و با من ملاقات کند ولی به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نرود، توهین به اون حضرت خواهد بود و من و بروجردی تحمل این معنا را ندارد. دیگه شما خودتون ببینید از این جریان ما ذهنمون متوجه چی میشه. ما میتونیم اینو بفهمیم، حداقل آنهایی که هفته ها ماه ها در طول سال برنامه دارن، هفتگی میان، ماهانه میان، سالانه میان، مسجد مقدس جمکران میرن، نماز میخوانن، بسیار کار خوب و پسندیده هم هست، نماز خوندن در مسجد جمکران سفارش هم شده است، اما میان اونجا تا جمکران میاین، اما از فیض زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها غافل میمانند، اینها بدانند که ره به جایی نبرند. چرا که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس در قم فاطمه معصومه را با معرفت زیارت کند وجبت له الجنه. اون قبر که در مدینه شده است قم، پیدا شده در شهر مقدس قم. درباره علامه طباطبایی گفتند که ایشون صاحب تفسیر قیم المیزان رضوان الله تعالی علیه، ایشون مقید بودند که قبل از افطارهای ماه رمضان اول می آمدند بر آستان حرم حضرت فاطمه معصومه بوسه می زدند بر زریح مطهرشون، بعد افطار می کردند. اونهایی که حضرت آیت الله العظمای بهجت را دیدند، می دیدند که چگونه با قد خمیده هر روز می آمدند، ساعتها مشغول راز و نیاز می شدند. معلوم شد خبرایی هست. عزیزان من، ره چنان رو که ره روان رفتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي خليفته فهم لب اللباب، لب اللباب. بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
محبتهم صراط مستقيم ولكن في مسالكه عقاب، عقاب.
محمد عرف الصواب وفي أبياتهم
نزل الكتاب.